الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قال الله تبارک و تعالی کلمت لا اله الا الله اسمی من قالها دخل اسمی و من دخل اسمی امن من عذابی. ایام ولادت و سعادت سامن الحجج امام رؤوف علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا می باشد. ما هفته گذشته هم در باره میلاد با سعادت اون حضرت صحبت کردیم. مطالب پیرامون شخصیت اون حضرت و تاریخ امامت اون بزرگوار فراوان می باشد. شکی نیست که او حجت خدا طبق نصوص فراوانی که ما در پرتو آیات قرآنی از ائمه خدا علیهم السلام داریم که فراوان پدر بزرگوارش به زبان می آورد، از جمله این که فرمود جدم در عالم رؤیا به من فرمود که علی ابنک الذی ینظر به نور الله و یسمع به تفهیمه و ینطق به حکمته یصیب و بلا یخطی و قد ملع حکمن و علمن و ما اقل مقام کرد معه انما هو شیئون که اندم یکون. جد بزرگوارم به من فرمود که وصی شما علی فرزندتون می باشد. این علی کسیست که ینظر به نور الله، دید او، نظر او، نگرش او به نور الله می باشد. آنچه می شنود به تفهیم الهی می شنود و آنچه می گوید سخن به حکمت الهی می گوید. و ما یادمون هست در هفته گذشته اشاره کردیم که امام کاظم علیه السلام می فرموید من نجمه را خریدم به امر الله و وحیه، من به امر و وحی خدا خریدم. یعنی امام یک چنین رابطه‌ای با عالم بالا دارد. حالا راجع به فرزندش علی ابن موسی سلام الله علیه از قول جدش نقل می کند که این فرزند شما کسی است که ینظر به نور الله و یسمع به تفهیمه و ینطق به حکمته یصیب و بلا یخطی. او آن چه انجام میدهد طبق واقع و درست و صحیح انجام میدهد و خطایی در اشراح ندارد. یعلم و ولایت هر او عالمیست که جهل در او راه ندارد. عالم در دنیا فراوان است اما علم همگان نسبت به مجهولات اندک است. حتی اعلم علما روی زمین علمش نسبت به جهلش اندک است. اونقدر نادانسته در عالم هست که امام عصر ارواح نافذا میداند، ولی خب انسان میتواند با همین امکاناتی که خدا در اختیارش قرار داده است از نظر علم و دانش و حکمت و تقوا به مرتبه بسیار بلندی برسد. خلاصه اونی که یعلم ولایت هر علی ابن موسرزاست، ائمه خدا، حجت الهیان، این واسطه های بین خدا و خلق، قد ملع حکمن و علمن، او پر از حکمت و علم است. وجود فرزند تو علی ملع پر است از حکمت و علم. اما ای فرزند من موسی، چقدر کم است بودن تو با او. انما شیئون فوکه اندم یکن، خیلی کم دیگه کار تمام است. شما وقتی که از این سفر برگشتید اولاد خودت رو جمع کن، خدا را بر اونها شاهد بگیر، وصیت رو معین کن که به زودی باید آنجا را ترک کنی و مجاور غیر شوی، که خود امام کاظم سلام الله علیه هم عرض شود که فرمود که به زودی انی اخذ و فی هذه السنه، من امسال دستگیر میشم و خلاصه مرا میبرن. جزع نکن، بعضی از دوستانش فرمود فلا تجزع، جزع نکن، اتفاق نیست که میفتد. خلاصه در مورد معرفی فرزندش گاهی وقایع و حوادثی رو هم میبرود، حتی فتنهی که رخ میدهد و منجر میشود به غیاب، به غیبت حضرت بقیت الله العظم ارواح نافذا در زمان امام عسکری علیه السلام امام خبر میدهد، امام کاظم سلام الله علیه. به انها مختلف حجت بعد از خودش را معرفی فرموده است و امام رضا سلام الله علیه هم بعد از پدر بزرگوارش قیام به امر امامت می کند. درست است که پدر بزرگوارش هم فرمود تا 4 سال بعد از هارون او خلاصه باید در سکوت باشد، اما خب این سکوت معناش این نیست که خلاصه شیعیان راه رو گم کنن، به اشتباه بیفتن، اونا حجت پیدا میکنن بر خدا. نه، در خونه باز هست. لذا بعضی ها مانند محمد ابن سنان اینا میگفتن یبن رسول الله اینی اخاف علیه، ما میترسیم بر شما، شما در خانه تو باز کردید به عنوان امام و حجت خدا، در حالی که هارون کسی است که از سر شمشیرش خون می‌چکد. شما چطور با چه جرأتی فرمود که قول جدم رسول خدا مرا جرأت بخشید بر این امر که فرمود اگر ابو جهل توانست موری از سر من کم کند، شهادت بدید که من پیغمبر نیستم. منم میگویم که اگر هارون توانست موری از سر من کم کند، شهادت بدید که من امام نیستم. خب حالا مسئله به قول امروز تاکتیک، روش، رد گم کردن، دشمن رو به قول ما به حسل انداختن، او حساب دیگری است که المؤمن کیس. به قول امروز آتو نباید دست دشمن داد. حالیزا ما میبینیم که همین امام رضا سلام علیه بعد از شهادت پدر بزرگوارش یه روشی عمل میکند که هارون خلاصه گمراه میشود از آنچه که دلش میخواد بفهمد، تو حسل میفته. گزارش بهش میدن که علی ابن موسی رفته یه سری حیواناتی رو خریده و منزلش برده است، از قبیل کلب و خروس و قوت. و گفت قد امنا جان ره. هارون گفت ما دیگه از ناحیه علی ابن موسی خیالمون راحته. خلاصه به تعبیر حقیق مثل که خواهد مشغول دامداری بشه، آقا کاری نداره، رفته کلب خریده و خروس خریده و قوت خریده و اینجور حیوانات دیده، سیگه میخواد سرگرم دامداری احواقش ما قد امن ناجانبه. فلذا بعدن که گزارش کردن به هارون که علی ابن موسی در خونش رو باز کرده، شیعانش رفته آمد میکنن، گفت برید دنبال کارتون. یه روز گزارش میدن که ایشون رفته حیواناتی خرید کرده و امروز میان اینطور میگن و رد میکنه این گزارش دوم رو اعتنا نمیکند. این که بالاخره باید مؤمن سیاست داشته باشد، ما از حجت الهیه باید یاد بگیریم. آن بزرگوار یه روشی عمل میکنه که دشمن نتواند سد راه بشود، اما روی اطمینان کامل به وظیفه امامتش عمل میکنند. علیزا فرمود که در خونه باید باز باشی. شیعیان مسائل دارد، مخصوصا با عرض شود که پدیدار شدن فتنه واقفیه، که اینها شایع کردن که موسی بن جعفر سلام الله علیه زنده است، غایب شده است، این همون امامی است که آخرالزمان ظهور خواهد کرد، به هیچ کس هم وصیت نکرده است. یعنی امام رضا سلام الله علیه فرمود که بله فلان کس به چه حالیه؟ گفتن آقا هستش اینجا سوالان هم میاد اینا، و فرموده باشد که حالا تعبیر این بدبخت یا این جاهل، بله ایشون خیال میکنه که پدر من هنوز زنده است و اثر اینه که این آدم امروز از این سخنان میگوید و عاقبت هم بیدین میمیرد. راوی میگوید که من رفتم تو فکر که بالاخره بیدین میمیرد یعنی چه؟ خب حالا اینطور تصور میکنه، حال ولو بالاخره به اشتباه و شاید از اشتباه دید مثلا، اما میگوید اتفاقا من هنگام مرگ او بودم، کلمات کفرآمیز گفت دارم، گفت اون خدایی که مرا میراند من اعتماد بهش ندارم. اینو گفت و مرد. یاد کلام امام رضا سلام الله علیه افتادم که فرمود که خلاصه او امروز از این حرفا میزنه و عاقبت هم کافر میگیرد. همانطور شد. در هر حال فتنه واقفیه فتنه عجیبی بود. اینا آدم های کمرویی هم نبودن، گاهی خدمت خود امام هم آمدند و ابراز کردن. اینا شاید پیشگیری میکردن که خلاصه نکنه امام بذاره وقتی حرکتی اومدن و ملاقات و آقا بفرمایید راضی پدر بزرگوارتون. حضرت فرمود که ما تفسد پدرم در زندان از دنیا رفت و ارثم تقسیم شد، خواه بفرمایید که به کسی هم وصیت کرد. فرمود بله به من وصیت کرد. یعنی شما امام بعد از ایشون هستید؟ فرمود بله. خب آقا چه بهتر پاشید اعلام کنید، و چند نفر رؤسای واقفیه آمدند و بله مرحوم صدوق رضوان الله علیه در عیون اسما اینا رو نوشته که اینها آقا شید اعلام کنید. فرمود چی میخواید؟ یعنی میگید من باشم برم مقابل هارون بگم بلند شو اینجا جای منه، این مسند مال منه، جد من رسول خدا این کارو نکرد. و انزل عشیرت کل اقربین، از خیشان و آشناها و کمکم و اینطور نیست، من باشم برم مقابل هارون بهش میگم که اینجا جای من. البته یه روزی هم میاد حرفش رو امام میزند، خیلی از حرفا خیلی جا جاش نیست، اما یه جای ممکنه جاش باشه که باید اونجا گفته شده. همین هارون الرشید ملعون یه روز به امام عبدالله سلام الله علیه میگوید که حد فدکا لرد الک، فدک را حدودش رو معین کن تا من به شما رد کنم. که حضرت فرمود حدی به افریقا، حدی به حدودی رو معین کرد که تمام سرزمین های اسلامی. گفت که آقا پس یه بایدی بگو من بلند شم بشینی جا من همیتون از یه حالو من بلند شم بشینم. فرمود گفتم که تو نخواهی دار. خب این حدودی که معین کرد هیچ هارون هم نگفت که بابا فدک شما یه باقی بوده تو مدینه اضراب مدینه، این نگفت. اینا خودشون گوشه دستشون بود که این فدکی که حضرت زهرا سلام الله علیها خودش رو فدا میکنه براش، این یه باق نیست. اگر باق است اشتباه نباید گرفت، باق دید اساس در خطر است که یگان دختر پیغمبر رضعت الرسول خودش رو در معرض عرض شود اون خطر بزرگ قرار میده، جان خودش و فرزندش رو فدا میکند در حدی که تو کوچه ناموس الهی رو سیدی بزنن. چرا خودش رو در معرض قرار داد که بزنن؟ چرا جان خودش رو فدا کرد؟ چرا فرزند خودش رو؟ میخواد تا قیامت حجت بر همه تمام باشد. منی که پدرم به امیرالمؤمنین خطاب میکنه میگه یا ابوالحسن انت لما امرت که بگی فاطمه فانی امرتها به اشیا امر بها جبرئیل، اگر دخترم فاطمه به تو امر کرد باید انفاس کنید. این تعریض به همه شاید هست. وقتی امیر المؤمنین امر فاطمه رو باید اطاعت کنه به طریق اولا دیگران، پیغمبر با این حرف میخواست بفهمونه که فاطمه معصوم است. چه علی به فاطمه امر کنه چه فاطمه به علی، مصدر یکیست، وحی است. علی به فاطمه امر کند انفاس میکند، فاطمه هم به علی امر کند او انفاس میکند، چون مصدر یکیست. خب منی که پیغمبر این طور معرفیم کرده، منی که آیه تکفیر در شأن نازل شده است، منی که پیغمبر خدا فرموده من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزالله، من جانم رو دادم، فرزندم رو دادم، همه چی عالمیان بدانیم. این فدک که عبارت از یک باغ است، آنچه که عایداتش دست ما میرسید به خونمون نمیرسید. ما تو فقرهای مدینه مهاجر انسا تقسیم میدارم، ما جانمونو برای یک باغ نمیدیم. خب پس برای چی جانی شده در حضرت فاطمه؟ امام کاظم فرد حدودش رو که معین کرد، هارون گفت خب پس خب من پاشم بشنی جان. بعضی هم میخوان بگن که همین سبب کشتن امام علیه السلام شد. حالا ممکنه جزء العله باشد، اسباب متعدد باشد. و وقتی بنا شد که او داره اصرار به حضرت فرمود نخواهی کرد، گفت نه حتما این کارو میکنم. و امام علیه السلام شاید کلامش اینجا الان سندیت دارد، پادشاه زمان خلیفه زمان داره میگه میدم فدکو. خب اصرارم داره که میدم، حجت خدا چی جواب داد؟ جانم چرا باید بگیم حدود فدک این است، فدکو بخوای بدی، ولی یه جایی هم هست که اونگونه باید رفتار کرد. لذا امام هفتم سلام الله علیه خودش راجع به امام رضا میفرماید فرزند من تا 4 سال بعد از هارون در سکوت است، بعدن آن چه خواستید از او بپرس. اما ما میبینیم در خونش باز. چرا؟ چون مردم منحل میشن. چقدر مردم تحت تأثیر واقفیه قرار گرفتن. شوخی نیست. رامزا هشتمین امام است. یه وقت مردم تازه مسلمونی هستن، یه وقت نه، سال هاست داره از رحلت و شهادت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله میگذره. مردم سر و کار با قرآن دارن، مردم سر و کار با ائمه دارن. آقا مگه میشه مردم گول بخورن؟ اونم شیعه. ببینید که خوردن. عبدالله ابن مغیره میگوید که من واقفی مذهب بودم، وقتی حج به جا آوردم فتعلقت بالملتزم، پرده کعبه رو گرفتم، گفتم که اللهم انت تعلم ارادتی و طلبتی فعشتنی را خیر الادیان، خدای تو میدونی من دنبال چی هستم، مرا به بهترین ادیان راهنمایی کن. حال به جایی رسیده است در زمان هشتمین ما، شیعه در شک و تردید رفته را یار اختیار کرده، ولی میخواد متدین باشه. میگه یه دفعه به دلم افتاد که با علی ابن موسی ملاقات داشته باشم. اینه که آمدم در خانه علی ابن موسی، یه وقت دیدم صدای حضرت آمد، یا عبدالله ابن مغیره ادخل. یه نشانه هنو مرو ندیده، مرو با اسم صدا میزند خودش. همین که وارد شد امام فرمود قد اجاب الله دعوتک و هداک الی دینه، خدا دعات مستجاب کرد، خدا تو رو به دینش هدایت کرد. خدا رو حمد کردم برای این که خداوند متعال مرا ارشاد فرمود و دست از این معنا بردار. بزنده یکی از اون افراد متعدد اشخاص بودن که اینها تقریبا در رده رؤسا هم بودن. میگه من برداشتم مسائل مشکلی رو نوشتم ولی عمده اونا یادم رفت. وقتی که رفتم اونجا نامه را رسوندم به دست حضرت، حضرت جواب تمام سوالات من نوشت، فرمود که عمده اونها رو فراموش کرده بودی بنویسی. میگم خودش ما در اشتباه. میگه رفتم نشستم اونجا کنار دیوار منتظرم ساعت ملاقات علی ابن موسی بشود، من تومار بدم دستش. همین که در باز شد خادم حضرت آمد، صاحب تومار کیست؟ من هستم. میگه این جوابش، بده من تومار. من تومار رو بودم بدم بعدم بگم چه بی جوابشو بگی. اول جوابشو میده دسته بعد تومار. خداوند تبارک و تعالی به هر وسیله حجت خود را بر خلایق تمام می کند تا کسی بر خدا حجت نداشته باشد. خدا به وجود یک چنین شخصیت بزرگ به انها مختلف باید مردم بیدار بشن. خدا به دل دشمن می اندازد، با اصرار با تهدید امام را از مدینه بکشاند به مرو. 300 نفر هم در رکاب حضرت. حالا چقدر معجزات، چقدر کرامات تو این مسیر. خدا عالم است تا وقتی به نیشابور میرسه، در نیشابور خیلی محدثین اجتماع کردن برای زیارت امام رضا سلام الله علیه. کجاوه که آمد عبور کند، مرکب آقا که آمد عبور کنه، فریاد بعضی از محدثین بلند شد که یبن رسول الله بر ما منت بگذار که از این شهر ما عبور میکنی، جمال تو به ما نشان بدی و ما کلامی از جدد رسول خدا از شما بشنویم. دارد که همین که کداول افکنار جمال امام رضا چون دارد خیلی شباهت به پیغمبر داشت. وقتی کداول افکنار مردم جمال امام رو دیدن زجه می زدن، گریه می کردن، خود رو به زمین می زدن، مرکب می پسیدن، خاک می زدن. اصلا اونی که آمده حق رو پیدا کند، خدا حق رو بهش نشان میده با یه نگاه نشون میده. حالا کلامی که از امام رضا سلام الله علیه میشنوم در همین راستا، مردم نبادا در خطا باشید. پدرم از پدرش از جدم تا رسول خدا صلی الله علیه و آله از جبرئیل و خداوند تبارک و تعالی فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی، کلمه لا اله الا الله حسن حسین و قلبی مطمئن من است. من قالها دخل حسنی، هر که میخواد تو این حسن و قلعه محکم و مطمئن وارد بشود، با گفتن لا اله الا الله میتونه وارد بشود. اگر وارد شد من دخل حسنی امن من عذاب، هر که داخل این حسن حسین شد از عذاب من در امان است. یه وقت دیدن آقا سرش رو دوباره کرد بیرون، فرمود به شروطه ها و انا من شروطه ها، شروطی داره این لا اله الا الله، یکی از شروطش منم. این تعریض به واقعیه بود. اینهایی که این همه تو مردم تبلیغ کردن که موسی بن جعفر تو زندان نمرده است، غایب شده است، این همون امامی است که آخر الزمان ظهور میکند، به کسی وصیت نکرده است. حضرت فرمود این کلمه لا اله الا الله حسن حسین است، قلبی محکم الهی است، مطمئن است، هر که این کلمه رو گفت از عذاب الهی در امان است. شروطی داره، یکیش منم، امروز منم، حجت خدا. این به خاطر تبلیغات وسیع فرقه واقعیه بوده است. دو تا حدیث سلسلت الذهب امام رضا تو این سفر خوندن، یکیش در نیشابور، یکیش در منزل بعد است. اونم حدیث سلسلت الذهب است که خداوند متعال فرمود ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. ولایت علی ابن ابی طالب حسن حسین است و قلعه محکم من است، هر کس وارد شد از عذاب من در امان می باشد. خب حالا بعضی ها میخوان بگن که امام رضا مدتی در سرخس زندانی شد به خاطر این معنا بود که شهر به شهر که آقا میامد مردم اون همه تجلیل میکردن، اون همه صد هزار قلمدان به دست شوخی بود. میخوان بگن که خیلی از این قلمدان های طلا که حدیث می نوشتن مال فرقه واقعیه بودند، شیعیان خالص. اونقدر چیز دست بهشون نبود که بتونن قلمدان طلا تهیه بکنن، اینا بیشترشون واقعی مذهب بودن. خب وقتی چندین هزار نفر جمعیت آمده است برای تماشای حضرت، استقبال حضرت، اونطور این است که دشمن به خوف می افتد. ولی خب وجوه زیادی در این معنا ذکر شده است، ظاهرا این معنا صحیح نیست. در خود مرو هم مأمون و وزراش اینا همه با تشبیهاتی آمدن بیرون به استقبال امام رضا، بنابر زندانی کردن نبوده. اینا بعد از برگشتن از مرو بوده است که اونم امام رضا باعث شد. یه روز مأمون اومد پیش امام رضا، یبن رسول الله، یبن عم، میدونید چه خبر شده؟ ها چی شده؟ ببینید آقا نامه فتح آمده است، لشکریان ما فلان قریه رو فتح کردن. امام رضا فرمود دل خوش کردی به این که رزمندگان تو رفتن یه بلی شک را فرد کردن و خوشحالی نداره فرمون نه و را ببین در اون شهر و دیار آبا و اجدادی مسلمان ها وضع معیشتشون خوب نیست، ها اینجا دلت خوش کردی به این که پلان قریه شرک را پرد کردی، مردم وضع کسب و کارشون درست نیست، مردم وضع اقتصادیشون خوب نیست، وضع معیشتشون خوب نیست، تو دلت خوش کردی که پلان جا رفتی قریه رو شرک از قریه رو شرک رو باید چکار کنیم؟ فرمود برگرد به همان سرزمین آبا و اجداد از نزدیک وضع مسلمان ها برست. اونم پیشنهاد کرد و زور ریاسته مخالفت کرد و بالاخره تا کار رسید به اونجا که زور ریاسته اومد گفت که خب آخه شما آدمای کشتکار، کار کشته، مغزای سیاسی سالها در خدمت پدرت بودن، به خاطر اینکه با ولایت عهدی علی ابن موسی رضا بیعت نکردن اینا رو انداختی گوشه های زندان، خب این مغزای متفکر، مغزای سیاسی رو بخوا با اونا مشورت کن، خب اونا رو بگید بیان. این گردن کلوفدار هم اووردند و اینها اندل ورود بنا کردن اهانت کردن به امام رضا. هنوز کسی که میگه یه مشتی مثل بت میپرستندش در کنار خودت قرار دادی؟ بعد از چند سال زندان هم هنوز یه انگار میزنی؟ بزنید گردنشون. گردن اینا رو زدن و که جلودی رو امام رضا میخواست واسطه بشه که کشته نشه، به خاطر اینکه در حمله به مدینه طیبه وقتی امام رضا اصرار کرد که تو خونه نیا، هرچی هست من میارم به تعبید میدم، بالاخره با اصرار حضرت وایساد بیرون خونه. هارون رشید گفته بود که وقتی شما میرید مدینه خانه های بنی هاشم باید حمله کنید، حتی لباس های بانوان رو بیش از یه پیرن نباید دارشون بگذارید، هرچی هست باید غارت کنید. به خانه امام رضا که رسیدن، امام رضا اومد جمع جمع فرمود چی میخوایی؟ و امیرالمومنین اینجا دستور داده فرمود اینجا باش، هرچه زینت و آلات زنها دارن هرچه هست من میارم بهت میدم. گفت نمیشه، باید بیام تو. امام رضا خیلی بهش اصرار کرد، بالاخره تو در موند و دم در ایستاد. حضرت رفت هرچی زینت و آلات از بانوان اینا هرچی بود رو بهش داد. به همین خاطر که بالاخره نعمت تو خونه، حضرت فرمود این دیر مردو به من ببر. جلودی خیال کرد که امام رضا داره سعایت میکنه، گفت تو رو به حق حقی که پدرت به گردن من داره گوش به حرف این نده. بود خیلی خب گوش نمیدی بره گردن چی بزن. بعد هم امام رضا فرمود خب حرکت چه شد؟ گفت آقا شما دست خلیفه نمیتونه هم کنه. امام رضا دستور داد که کاروان ها آماده حرکت باشن. کاروان ها که آماده شدن، امام رضا علیه السلام آمد دستور حرکت رو صادر کرد، حرکت که دیگه کاروان ها حرکت کردن، آمدند و تا رسیدن به سرخس قضیه کشته شدن زور ریاسته این تو حمام عرض شود که و حمله ارتشیا به خانه مأمون که خانه رو آتش بزنن. امام رضا علیه السلام وقتی که مأمون اومد گفت یا علی بن سلام پسر هم دارن آتش میارن، امام رضا آمد بهشون گفت بن سلام، همشون پا به فرار گذاشتن. خب وقتی زور ریاسته این کشته شد، کل جنبونا نفس کش ها از بین رفتن، بعد اومد سراغ خود امام رضا محدودش کرد و رفت آمد ممنوع و کم کم و کم کم قضیه مریضی و قضیه فست و آب انار باید بخورید و دیگه زهرآلود، آب انار زهرآلود به حضرت دادن و زندانی شدن حضرت در سرخس ظاهرن در پایان کار بود و یه حضرت رو مسموم کرد و به شهادت رساند. ولو این که خب ایام میلاد است، وقت ذکر مصیبت اینا نیست، من این اشاره میکنم خدایا ما در این ایران یک پادشاه داریم که سلطنتش رو توفش داریم. این پناه ماست، تو رو به حق امام رضا قسمت میدهیم، ما رو از این درگاه تر نکن. اونم امام رفیق. خاک خراسان تو قطعه ایز بهشت، مطفن پاک عزیز فاطمه گشتی، از تو رود نور سوی عالم بالا، سوی تو نازل فرشتگان بهشتی، جاذبه ات می کشد قلوب بشر را، زان گوهر پاک کندرون تو بهشتی، دل نکند زائر از رباب منیرت، گرچه برندش به غرفه های بهشتی. زائر امام رضا هی میره و بر میگرده، به ساعت نگاه میکنه، به وقت حرکتش به بلیتش نگاه میکنه، نه نسی که یه ساعت دیگه وقت یه بار دیگه برم پای زری و برگرده. دل نکند زائر از رواق منیرت، گرچه برندش به غرفه های بهشت. همون حالتی که امام رضا داشت. امام رضا هنگام حرکت از مدینه هی میرفت نزد قبر جدش و برمیگه، صدا به گریه بلند دوباره برمیگه، آجان من میخوام به شما تبریک سفر بگم، این گریه ها چیز؟ فرمودی حرفا رو بروزا، من دیگه از این سفر بر نمیگردم. السلام علی الامام الرؤوف الذی هیج احزان یوم الطفوف. هم مثل امام حسین غریب بود، هم مثل امام حسین که تیر سه شعبه زهرآلود به سینه‌اش مسموم بود. شخص مسموم تشنه می شود و مانند جد غریبش حسین دم آخر صورت روی خاک گذاشت، اما نور چشمش جواد الائمه آمد، سر بابا رو روی دامن گرفت. این منتها آرزوی یک پدره. اما امام رضا چرا فرمودی؟ اگه خواستید برا چیزی گریه کنی، بر جدم حسین گریه کنی. اجدال شما فرمودن لا یوم که یوم که یا آبا عبدالله. آقازاده شما آمد سر شما رو به دامن گرفت، اما در قتلگاه ابی عبدالله شمر آمد سر ابی عبدالله. لا از حکالله سنت دهر زنکت و آل احمد مظلومون قد قدر. خدایا امام رضا را از ما راضی کن، زیارتش رو نصیب ما بفرما، شفاعتش رو در آخرت نصیب همه ما بفرما، حضرت فاطمه معصومه را از ما خشنود گردان، توفیق حسن همجواری نسبت به این بانوی معظمه را به ما کرم فرما. پروردگارا امام زمان ما را به فریاد ما برسان، ما را از این یتیمی که در دوره غیبت است نجات بده، عواقب امور ما را خطر به خیر گردان، زشتگان از اهل تشیع، علما، صلحا، مؤمنین و مؤمنات، گذشتگان از این جمع و از این دارالعلم و دارالسیاده مخصوصا، مرحوم آیت الله با سید محمد موسوی اصفهانی را با امام رضا منشور بفرما نبی و آل الفاتحه.